سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرج الشريف. خب بحثمون در باب حقیقت امام منتهی شد به این موضوع که در روایات اهل بیت در باب مقام و موقعیت وجود مقدس ائمه اطهار روایات مختلفی آمده و دانشمندان ما متناسب با این روایات تفسیرها و جمع‌بندی‌های متنوعی در باب مقام و شؤون ائمه اطهار دارند. از این باب ما برای اینکه نگاه جامعی نسبت به این موضوع داشته باشیم مجموعه این روایات رو به 6 یا 7 دسته تقسیم کردیم. نخست این روایات رو مرور میکنیم، فهم اولیه از روایات رو به دست میدیم و سپس در پایان در نسبت میان این روایات اقوال رو اشاره میکنیم که چه برداشت هایی از این روایات صورت گرفته و چه باید در این باب گفت. دسته اول روایاتی است که عرض کردیم مرحوم کلینی در 10-12 باب این رو با عناوینی یاد میکنند که دقیقا مقصود ما رو از دسته اول روایات روشن میکنه. این روایات برای اهل بیت عصمت و طهارت عنوانهایی رو، القابی رو، وجوهی رو ذکر میکنند که این وجوه اشاره به جایگاه امام در نظام تشریع و تکوین داره. اشاره کردیم که بعضی از این عناوین ظهور در عنوان تشریعی است. گفته شده است که امام موقعیت و مقام هدایت داره. خب این روشن است که در نگاه اول ما از عنوان هدایت یک عنوان تشریعی رو استیاد میکنیم. اما بعضی از این عناوین که در جلسه گذشته اشاره کردیم عنوان‌هایی است که ظاهراً بیش از عنوان تشریعی است، بلکه اشاره می‌کند که خداوند متعال برای اهل بیت یک جایگاهی در نظام تکوین قرار داده. مثلا عنوان شهدا علی خلقه، خزانه علم آسمان و زمین. این عناوینی است که درست است عنوان تشریعی هم داره، آثار تشریعی هم برش مترتب شده، اما وقتی به خود این عناوین نگاه میکنیم روایات زیرش رو میبینیم این است که اهل بیت برای مناسبات عالم تکوین هم جایگاهی دارند. این بحث رو تمام کنیم چون یه قسمتی باقی موند. بابی بود با عنوان خلفاء الله عز و جل فی عرضه و ابواب هلتی منهای اتا، دو تا عنوان رو در این باب مرحوم کلینی کنار هم گنجوندن، عنوان خلیفت الله و عنوان باب الله. و ظاهرش از این ترکیب ایشون یا همسانی این دو عنوان رو میخوان نتیجه بگیرن که در نهایت یک نکته است، یا میخوان لازم و ملزوم بودن اون رو نشون بدن. اشاره کردیم که در این روایات گاه میتوان معنای تشریعی رو مستفاد کرد، بگیم منظور تشریع. مثلا در روایت مربوط به خلافت گفته شود الائمه خلفاء الله عز و جل فی ارضه. خب خلفاء در زمین بگیم منظور این است که همونطوری که خداوند متعال برای بشر راه نمایی به هدایت و تشریع داره، این هدایت و تشریعش رو توسط خلیفه خودش و خلفای خودش انجام میده. یا در این تعبیر روایت دوم الاوصیاء هم ابواب الله عز و جل التي يؤتى منها، که ابواب اونهایی است که مردم باید از اون وارد بشن. خب بگیم آیا ابواب منظور ابواب هدایت. اما گاه تعابیری در بحث خلیفت الله وجود دارد که نشان می‌دهد مسئله خلیفت الله یک مرتبه بالاتری در نظام هستی است، موقعیتی است، وضعیتی است برای امام علیه السلام که نشان می‌دهد امام در اونجا جایگاهی مؤثر در نظام تکوین دارد. مرحوم کلینی از اون روایات یک روایت رو آوردن، البته روایات بیش از اینه که استیاد میشه کرد، استشمام میشه کرد عنوان تکوینی رو. این روایت سوم بود که اون جلسه اشاره کردیم که امام صادق علیه السلام در زیر آیه شریفه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم فرمودند هم الائمه. منظور از این کسانی که وعده بهشون داده شده برای استخلاف ائمه هستند. خب از این چه میتوان استیاد کرد وقتی که ائمه رو کسانی میدانیم که استخلاف در زمین پیدا میکنند؟ یه معنا این است که استخلاف در زمین معناش همون استخلاف ظاهری و تشریعی است. اما می توان باز استفاده کرد که این خلافت الله و این استخلاف فراتر از استخلاف تکوینی است، به تشریعی است. چون که در آینده خواهیم گفت روایات دلالت می کند که نوعی نمایندگی، نوعی جایگاه الهی برای ائمه در تمشیت امور تکوین وجود دارد، تأثیر در نظام تکوین وجود دارد. شاید از روایات خلیفت الله بتوان چنین چیزی را استفاده کرد. یک باب دیگری که در اینجا مرحوم کلینی دارند در همین قسم اول، باب ان الائمه نور الله عز و جل، ائمه نور الله هستند. بعد در زیر این روایات مختلفی که آمده باز این دو دلالت رو انسان میتونه ازش استفاده کنه. یک جا بگه نور الله هست، یعنی روشنایی راه هدایت بشر در راه مستقیم است که صریحا در بعضی از روایات آمده. در بعضی از روایات از نور یک معنای تکوینی اراده شده، نه فقط ائمه علیهم السلام در میان انسانها نورند و هدایت بخش انسانند، بلکه نور آسمان و زمینند. به ظاهرش نشان می‌دهد که مسئله هدایت انسان، راهبری انسان نیست، مسئله بالاتر از این هاست. نحوی حقیقتی در نسبت به آسمان و زمین دارند که به کنایه، به تشبیه میتوان اون رو نور نامید. حالا من بعضی از روایات رو میخونم، واقعش تو روایات هم نمیدانم، این حالا باید بگیم تعمد خود اهل بیت هست که معمولا این دو جهت رو با هم و در نسبت با هم ذکر میکنن. گاهی اوقات انسان در میماند که این جنبه تشریعی رو در اینجا بیشتر استفاده کنه یا جنبه تکوینی. من دو تا روایت از این روایات باب که شش روایت هست رو میخونم. روایت اول رو ببینید، میفرماد یا ابا خالد در زید فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. در تفسیر اهل بیت این نور الذی انزلنا رو به خودشون معنا کردن، چون ولایت اونها هم ولایت نازل، نازل من الله. حالا اینجا حضرت بفرمان یا ابا خالد، ابا خالد کابولی، النور والله الأئمة من آل محمد الى يوم القيامة. و هم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. اول نورن تا روز قیامت، گستره این نور هم در آسمان و زمین است. والله یا ابا خالد لنور الامامه فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. این نور به قلب مؤمن نسبت داده میشه، لنور الامام، نور امام در قلب مؤمن نورانی تر است از خورشید تابناک در وسط روز. و هم والله ينورون قلوب المؤمنين و يحجب الله نورهم عمن يشاء. خدا این نور رو از قلب کسانی که نمیخواد هدایت کنه محجوب فتظلم قلوب. والله يا ابا خالد لا يحبنا عبد ولا يتولانا حتی یتحر الله قلبه. ما رو دوست بداره، اولی ولایت ما کنه، خدا قلبش رو پاک میکنه. ولا یتحر الله قلب عبدن حتی یسلم لنا. این تطهیر قلب شرطش تسلیمه. و یکون سلمندنا فاذا کان سلمندنا سلمه الله من شدید الحساب و آمنه من فضع یوم قیامت الاکرم. ببینید توی روایت سه تا به نظر من مضمون اساسی دارد. یک، این نور پایدار است در سراسر تاریخ، سراسر جهان تا روز قیامت. نور ارتباط با آسمان و زمین دارد. میدانیم آسمان و زمین در لسان روایات و قرآن کریم یعنی هر چیزی که تعین شیعی پیدا میکنه. هر جا تعبیر از سماوات و الارض در روایات شده، اهل بیت تفسیر کردن این رو به شیء، گفتن یعنی هر آنچه را که شیء به عنوان امر متعین در عالم است میتوان به او اشاره کرد. این در لسان روایات سماوات و الارض. نگاه کهکشان نکنید، تش بخوام ببینیم یه چیزایی که اصلا شما نمیبینید اما در آسمان و زمین هست. تو روایت فراوان در کتاب سما عالم رو دوستان ببینن، سما عالم قرآن روایات به این سما عالم کیهانشناسی جدید فرق میکنه. وقتی میفرماد نور آسمان و زمینه، یعنی هر شیئی در عالم تعین پیدا کرده است، تحقق شیئی پیدا کرده است، نورش به نور اهل بیت اسمت به طهارت. این دوم. سوم، خدا از طریق این نور قلب انسانهای مؤمن رو نورانی میکنه. توجه داشته باشیم این، حالا من بعد در جنبندی خواهم گفت. خب یه نگاه آسان میکنه، خب قلب مؤمن معلومه کسی که محبت اهل بیت داشته باشه خب قلبش روشن میشه، با خدا آشتی میکنه مثلا. اما همین لسان به لسان روایات دیگر میگوید نه، تأثیر روشنایی نور اهل بیت در قلوب مؤمنین یه جنبه تکوینی داره. اینجا می اشاره داره که حضرت میفرمان در اون کسی را که نمیخواهد نورش رو محجوب میکنه و تظلم قلوبهم، قلبشون تاریک میشه. قلبم میدونیم در اینجا یعنی روح، یعنی نفس ما، یعنی وجود ما. وجود انسان ها هم مثل وجود آسمان و زمین روشنایی و تاریکی داره. روشناییش به نور اهل بیت، اهل بیت نورن و نورشون در این سه ساحت قابل مشاهده است. این یک روایت. روایت دیگری که این مدعای ما رو روشن میکنه، روایت پنجم هست که تفسیر سوره نوره. حالا اگر دوستان نمیدونم تا چه اندازه روایات تفسیر سوره نور رو مشاهده کردن، اگر در تفسیر برهان زیر یا تفسیر برهان یا نور الصقلین مشاهده کنید، خب اهل بیت وقتی خواستن آیه نور رو توضیح بدن، این رو تطبیق کردن، فرازهای آیه رو تطبیق کردن بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت عصمت الله تعالی. این تطبیقات در ظاهر تو روایات مختلف، اینکه اینجا نور چیه، مثل نورهی که مشکات، مشکات چیه، مصباح چیه، زجاجه چیه، اینا هر کدامش تطبیقات به یکی از ائمه یه اختلاف تعبیر داره. اما اون چیزی که از همه این روایات که شاید حدود یه زمان من مراجعه میکردم یه بحثش، این 10 تا 12 تا روایت در مصادر مهم ما آمده، روایت دیگه هم هست در بعضی از منابع دست دوم و سوم، ما اونو خیلی نباید بهش الان توجهی کرد. در این روایات در تطبیق یه نکته مشترک داره و اون نکته مشترک این است که وقتی گفته شده نور، الله و نور و سماوات و الارض، این نور در لسان اهل بیت نور مخلوق. در بعضی از روایات به صراحت در زیل این آیه آمده که وقتی خواستن بگن این نور چیست، می فرماد تکلم به کلمت فصارت نور. حال من انشاءالله بعدن یه دست از روایاتمون روایات خلقت نوریست، از این 7 دسته یه دست روایت خلقت نوریست. الان به او کار ندارم چون الان نمیخوام به نور مخلوق نگاه کنم. تعبیری که اهل بیت گفتن ما نوریم، نور آسمان و زمینی، در روایات زید آیه نور دیگه برخلاف اون روایاتی که من خوندم که از اونم متعدد داریم که اهل بیت رو تفسیر میکنن بگه نور قلوب مؤمنین، نور آسمان و زمینه، زید آیه نور دیگه به صورت روشن معلوم میشود که وجود مقدس اهل بیت یه نسبتی با نظام عالم خلقت پیدا میکنه. این نور، نور حقیقی است، نور واقعی است. الله و نور و سماوات و الارض، نمیخوام بگم در روایات گاهی تفسیر تشریعی از اینا نشده، اتفاق شده در بعضی از روایات معلومه راوی آمده یا سطح خودش اقتضا نمیکنه یا در مجلسی است که نمیشه این بحث رو گفت. حضرت فرمودن بله نور خدا ما هستیم، یعنی ما منور قلوب هستیم، روشن میکنیم، هدایت میکنیم. اما در عمده روایاتی در این باب آمده کاملا وجه تکوینی نور در نظام خلقت روشنه. به روایت پنجم مرحوم کلینی نقل میکنن، میفرماد قال ابو عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی کمشکات، مشکات می فرمان فاطمه سلام الله علیها، فیها مصباح، مصباح یعنی الحسن علیه السلام و السلام، المصباح و فی زجاجه الحسین علیه السلام، از زجاجتو که انها کوکب دری، فاطمتو کوکب درویون بین نساء اهل دنیا، یوقد من شجرت مبارکه یعنی ابراهیم، زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، یعنی لا یهودیت ولا نصرانیه. یکاد و زیتها یوزی، اینجا یه روایت میگه یکاد العلم یتفجر بها ولو لم تمسس نار نور علی نور، یعنی امام منها بعد امام، یهد الله لنور من یشا، یعنی یهد الله للائمه من یشا. این یه دست از روایات هست که مسئله آیه نور رو توضیح میدن. خب به ظاهر روایت هم شما میتوانید معنای تشریعی استفاده کنید هم معنای تکوینی. حالا دوستان اگر روایات دیگر نگاه کنن کاملا معنای تکوینی روشن میشه، که بعد در اون دسته سوم یا چهارم تو دسته بندی عرض میکنم که مجموع این روایات اشاره است به مراتب خلقت عالم که از خلقت در واقع نوری آغاز میشه. یک باب دیگری هم که مرحوم کلینی اینجا دارن به نام باب و ان الائمه هم ارکان الارض، دوباره در همین سیاق دوستان این رو ببینن که ما از اینجا بگذاریم. من فقط یک سری یک یا دو روایت شو بخونم. عرض شود که در روایت اول در زید روایت می‌فرماد کان امیر المؤمنین علیه السلام باب الله الذی لا یؤتا الا من و سبیله الذی من سلک بغیرهی هلک و کذالک یجری لعیمت الهدا واحدن بعد واحد جعلهم الله ارکان الارض انتمید به اهلها. خدا اونها رو رکن زمین قرار داده که اگر اونها نباشن زمین به اهلش بر میگرده، تمیده موجب میشه که از بین بره. بعد در زیدش داره کان امیر المومنین علیه السلام صلوات الله علیه کثیرم ما یقول انا قسیم الله بین الجنت و النار، انا الفاروق الاکبر، انا صاحب الاسا و المیسم و المیسم، ولقد اقرت لی جمیع الملائکه و روح و رسول به مثل ما اقر رو بهی به محمد صلی الله علیه و آله. بله تا می فهمد به یستنطق و استنطق فانطق علا حد منطقه ولقد اوتیت خصالا ما سبقنی الیها احد قبلی علمت المنایا والبلایا والانصاب و فصل الخطاب فلم یفتنی ما سبقنی ولم یعذب انی ما غاب انی ابشر باذن الله و اعدی ان کل ذالک من الله مکنی فیه بعلمه، از طریق علم خداوند من به این حقیقت میرسم. دوباره در روایت دومینام همینطوره، تقریبا لسان روایت مثل روایت اوله. روایت سوم این باب هم مشابه همینه، حالا با یه مقداری تفاوت مضمون همین نمیگه که ارکان الارض به این معنی. خب این دسته اول از روایات این رو بخوام کنار بگذاریم بیام سراغ دسته دوم. خب دسته دوم روایاتی که پراکنده است در مجموعه مصادر ما، روایاتی است که اشاره می‌کند که خداوند متعال نظام عالم رو به واسطه وجود اهل بیت درش تصرف می‌کنه، که ویژگی خاص این روایات این است که یه تعبیر با در این روایات به کار میره که باز خود این روایات در واقع چند دسته است. نظیر روایات دسته اول، این روایات گاه مضمونش مضمون تشریعیه، مثلا بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا یهتد الهادون، بنا یهتد المهتدون، همه این تعابیر بنا بنا در روایات آمده. خب ظهور این روایات، ظهور اولیش مثل اون روایاتی که در دسته اول گفتیم، روایات تشریعی. اما دسته دوم از این روایات، ظهور اولیش در امر تکوینی است. یعنی تعبیر روایات این است که بنا یمسک و سماوات و الارض، یا بنا عرض شود که روایات اینجا دستبندی کرده بودم و نیست، نمیاد. روایات دسته دوم این است که نزول باران به ماست، عرض شود که بنا بعده. حالا من میخوام این روایات یه خوده ترتیب برش درست کردم. بله 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 خب این یه نکته است که دو دسته ما روایات در اینجا داریم. یه روایاتی ناظر است ظاهراً به حوزه تشریع که خداوند متعال اهل بیت عصمت و طهارت رو به عنوان واسطه هدایت و تشریع خودشون قرار میدن، در بعضی از روایات ناظر است به حوزه تکوین. این یه نکته است. نکته دوم، چون من یک تنظیمی روایات رو تو این متن خودم کرده بودم، میخوام بر اساس همون دستبندیش بخونم. دسته یه دستبندی دیگری روایات رو میشه کرد و اون اینه که پاره از این روایات به صورت مطلق با همین قید با بای واسطه میاد و بیان میکنه، بعضی از این روایات تعلیل داره و نشان میدهد که این ویژگی امام در نظام تکوین یا نظام تشریع یک مبنایی در خلقت امام و در نسبت تکوینی امام با عالم داره. به تعبیر این روایات دسته دوم، رابطه میان دسته دوم روایات و دسته اول رو هم روشن میکنه و اینجا معلوم میشود که این اوصافی که ما در این روایات دسته اول داریم، این اوصاف یه آثار عینی و عملی در نظام تکوین و تشریع داره و از اون طریق این عناوین است که اهل بیت عصمت و طهارت این تأثیرگذاری رو انجام میدن. خب قبل از که من روایات رو بخونم، در باب این روایات، در این واژه بایی که در این روایات آمده، چند تفسیر مختلف در بین دانشمندان شیعه وجود داره. دست کم چهار تبیین و تحلیل در این روایات هست. حالا این روایات رو که میخونیم باید ببینیم که کدام یک از اینها درست. گروه تعبیرشون از این با که این من در جنبندی نهایی در بین اقوال بزرگان شیعه رو خواهم گفت، گروه آمدن اینجا گفتن اساسا این تعبیر با تعبیر تشریفی است. خداوند متعال برای تشریفش نسبت به ولیش و نشان دادن محبتش نسبت به ولی خودش، نعمتهایی رو که به خلق داده اینها رو از طریق، یعنی به اسم اونها داده. چطور آمده یک خانه ای را به نام خودش خانده، گفته ای بیت الله، این مسجد مسجد منه، این در واقع مجموعه ساختمان اونقدر برام مهمه که تشریفاً به خودم نسبت میدم. بسیاری از امور رو خداوند متعال به ولی خودش نسبت داده تشریفاً، احترامه. یه دست گروه دوم میگن نه، جنبه تشریفی نداره، بلکه این با نشان دهنده تأثیره، اما نه تأثیر حقیقی و تکوینی و علی، با جنبه سببیت نداره، جنبه تأثیر فی الجمله داره. خوب را بفرمایید تفاوتی اهل بیت اثبت به طهارت چون رفتاری دارن نسبت به خداوند متعال، برنامه‌ای دارند، عبودیتی دارند، تصمیمی دارند، انجام وظیفه‌ای می‌کنند، خدا به برکت وجودی اونها نعمت‌هایی رو می‌فرسته. چنان که نسبت به مؤمنین هم همین کارو می‌کنه. خداوند برکات آسمان و زمینش رو از طریق یک سری اعمال مؤمنین، اعمال نیک مؤمنین انجام میده. درست است که خدا بگه من امروز باران فرستادم برای این قوم به دلیل وجود این بندگان خاص. این بندگان خاص چه کار میکردن؟ بندگی خدا کردن. رفتارشون، کردارشون، اخلاقشون سبب میشود که من نعمتی را که خودم میفرستم، سببش خودم هستم، هیچ گونه عاملیت و تأثیری از سوی دیگران نیست، این رو میام نسبت میدم به این مخلوقات، میگم به خاطر اینها این کار رو کردم. پس ببینید معنای اول بابا شد تشریفی، معنای دوم بابای تأثیری است اما بای تسبیبی نیست. گروه سوم گفتن نه، روایات شد این با بای تسبیبیه، تأثیر داره اما نه تأثیر تکوینی فاعلی، که بگیم اهل بیت عصمت و طهارت فاعلن در این تأثیر. آسمان میفرست، آسمان رو فرض کنید باران میفرستن، نعمت ها میدن، رزق میدن. نه، اون چه ما میتوانیم از روایت استفاده کنیم این است که خداوند وجود مقدس اولیای خدا را به عنوان علت غایی فعل خودش قرار میده. خداوند در نظام عالم غایتی دارد، غایتش در وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، همه افعال به چنین غایتی تحقق پیدا میکنه. پس اونا سببیت دارن اما سببیت چون سببیت قاییست. گروه چهاران کسانی هستند که میگن نه، ما از این بای سببیت، سببیت فاعلی میفهمیم، فاعل افعالی که بعد از این با آمده همه در واقع توسط اهل بیت عصمت و طهارت. خود اینجا حداقل دو یا سه تفسیر میپذیره. این فقط عرض کردم برای اینکه ذهن دوستان رو متمرکز کنم توی روایات در فهمش، بعد در جنبندی نهایی عرض میکنم. دو یا سه تفسیر وجود دارد در بین بزرگان شیعه، کسانی که یک نوع سببیت عاملی و فاعلی قائلند که از بین غلو افراطی شروع می شود که تفویض در خلق و رزق است، تا نظریاتی که نه بزرگان شیعه مطرح کردند و تقریبا در طول تاریخ هم متهم به غلو نشد. این روشن باشد. پس سه دسته اول از سببیت در اینجا هیچ گونه عاملیت و مؤثریت استیاد نمی کنن، حتی کسانی که قائل به علت غایی میشن. فاعلیت و تأثیر از آن خداست. اهل بیت عصمت و طهارت یا به تشریف در معنای اول یا به تأثیر از نظر فعل اختیاری به عنوانی که بندگی خدا میکنن، یا اینکه نه اگرم میگیم تصویب است، تصویب علت غایی است. خود اهل بیت دخالتی نداره، برخلاف اون دیدگاه بعدی. خب حالا روایاتی که در این باب وجود داره که تعداد این روایات هم بسیار هست، من یه چند تا از این روایت ها رو انتخاب کردم، این رو خدمتتون بخونم. حالا خود عزیزان اگر بتونن اینها رو باز جمع کنن خیلی خوبه. بفرمایید. من نه، من الان هیچ داوری نمیکنم. الان میخوام بگم چنان که در قسمت قبل هم همینجوری فعلا مراعا نگه داشتیم تا بریم جلو، چون فکر میکنم این دستبندی روایات ندیدم در جایی شده، شاید دوستان تتبع بیشتری دارن، نشده هر کسی هم آمده به یه جهتی از این روایات تمسک کرده. من فکر کنم اول باید همه این روایات رو کنار هم جمع کرد و کنار هم فهمی به ارتباط اینا رو پیدا کرد، بعد نظر نهایی بدیم. من کسی هم میخواد نظری انتخاب کنه در بعدن این جمع‌بندی صورت میگیره.
استاد، با توجه به اینکه با معنای حقیقیش طلبیت حقیقیه، اینا که قالب مجاز شدن در واقع چه شاهد عینی داشتن در
روایات که اینا رو حالا عرض می‌کنم. این سوال خیلی خوبیه. آیا قرائن داخلیه در خود این روایات وجود داره که حمله بر معنای دیگری غیر از سببیت کردن، یا نه قرینه خارجی است، دلیل عقلی خارجی دارن در کلام در فلسفه به یه جنبندی رسیدن، یا در روایات دیگه، یعنی قرینه منفصله شرعیه دارن، یعنی یا برهان عقلی اقامه میکنن چنین چیزی ممکن نیست محاله، یا باید دلیل شرعی داشته باشن که در خود ادله شرعیه چنین تصویبی نفی شده باشه. یکی از این دو راهه.
با معنای سببیت
مطلق تأثیر، سببیت نیست. سببیت هست، سببیت عام، چه سببیت عقلی تکوینی، چه سببیت در واقع عقلایی و عرفی. سببیت هست، معنای تشریف دور از معنای با هست.
ستای دو سوچار
با سه معنا. حالا من میخوام خود روایات رو ببینیم، به نظرم خود روایات اول ببینیم بعد تفسیر کنیم. من حالا پرهیز میکنم از اینکه بخوام اخبار رو خیلی روش بیستم، چون ما رو از فهم خود روایات محروم. این روایات اکمالی که قبلا خوندیم، حالا این قسمتش رو میخونم که حدثنا ابو معاویه تا میاد عن صادق علیه السلام عن ابی از امام سجاد فرمودن نحن ائمه المسلمین و حجج الله علی العالمین. عرض کردم دسته ای از این روایات، این روایات تسبیب همراه با روایات انوان، این در همینجا حجج الله علی العالمین و سادت المؤمنین و قادت الغر المعجلین و موال المؤمنین و نحن امان لأهل الارض. این تمام روایت کما ان النجوم امان لأهل السما و نحن الذین بنا یمسک الله السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بنا یمسک الارض ان تمید بها و بنا ينزل الغیث و تنشر الرحمه و تخرج برکات الارض. این موارد داشته باشه. و لولا ما فی الارض منا لساخت به اهلها ثم قال و لم تخل الارض من خلق الله آدم. که عرض کردیم که این اشاره است به روایات عامه، صد روایات خاصه است حضرت به خودشون اشاره میکنن، زید و روایت عامه. در بصائر و درجات تقریبا 4-5 روایت است که مضمونش همین مضمونی است که عرض میکنن به صراحت، حالا بعضیش من اینجا بخونم. در یه روایت می‌فرماد که عرض شود که فی قول الله عز و جل و سخر، نه ببخشید این روایت دیگه، روایت این روایت بله این روایت عمالی طوسی رو بخونیم که این فرماد که عرض شود که عنبی بسیر قال سمعت باقر علیه السلام یقول نحن جنب الله، نحن صفوت الله، نحن خیرت الله، نحن مستودع و مواریث الانبیا. ببینید دو باز روایت صدرش عناوینه، نحن حجج الله، نحن حبل الله، نحن رحمت الله. این همینطور عبارت در واقع ارجاب عناوینه، نحن موضع الرساله تا اینجا، نحن الذین، نحن الذین بنا تنزل الرحمه و بنا تسقون الغیث و نحن الذين بنا يصرف الله عنكم العذاب فمن ابصرنا و عرف حقنا و اخذ بامرنا فهو منا و الینا. یعنی صدر روایت عنوان جز همو عناوینی که عرض کردیم، زیر روایت تعبیر روایات تصویب.
این فرصتش نحن الذين بنا يفتح الله عنكم العذاب
بداره. بله درست، بله تا همین جا، بله و نحن الاخرون من، بله در این روایت همین روایت یه روایت دیگه است. بله همین تعبیر این تصویر در کنار عناوین آمده. عرض شود که در برخی روایات دیگر این مطلب یه خورده ای عبارت تغییر میکنه. حالا قبل از این روایت رو بخونم، این روایت عرض شود که این روایت توحید صدوق رو ملاحظه فرمایید. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله عز و جل خلقا من رحمتهی خلقهم من نورهی و رحمتهی من رحمتهی لرحمته فهم عین الله الناظره و اذنه السامعه و لسانه ناطق فی خلقهی به اذنه. این دوباره همه اینجا عنوان و امناؤه علا ما انزله من عذرن و نذرن او حجتن فبهم. از این فای تفریق در اون روایت هم همینطوره، یعنی همین سیاق عنوان و تسبیب نشون میده یه ارتباط روشن نیست، ولی در این روایات کاملا تفریعه. حالا که این عناوین وجود دارد، نتیجهش این است که این تسبیب رو ما در نظام عالم داریم، فبهم یمحو السیئات و بهم یدفع الدین و بهم ینزل الرحمه و بهم یحیی میتن و بهم یمیت حیان و بهم یبتلی خلقه و بهم یقضی فی خلقهی قدیته. قلت من جوئلت بلاک من ها اولا، حضرت فرمودن الاوصیا. این روایت اختصاص، حالا هر چند ما در واقع اختصاص و منصوب به شیخ مفید نمیدانیم، اما خب میدانیم روایات اختصاص روایات مهمی هستن، یعنی خیلی از روایات اختصاص مثل روایات توحف، البته از روایات توحف روایات اختصاص بهتره، اما برحال حالا ما سندشو نمیدانیم یه بحث دیگه است. حالا این تبعیل لسان روایت داشته باشیم، اینجا از امام موسی بن جعفر نقل میکنه نحن ابناء نبی الله و ابناء رسول الله و ابناء امیر المؤمنین احباب رب العالمین، نحن مفتاح الکتاب فبنا نطق العلماء ولو لا ذلك لخرسوا نحن لخرسوا نحن رفعنا المنار و عرفنا القبله نحن حجر البيت في السماء والارض بنا غفر لآدم. مضمون روشن دیگه، نحن حجر البيت في السماء والارض بنا غفر لآدم و بنا ابتلی ایوب و بنا افتقد یعقوب و بنفتقد یعقوب و بنا حبس یوسف و بنا دفع البلا، هم ابتلاء ایوب هم فقد یعقوب هم حبس یوسف همه اینا بنا و بنا دفع البلا و بنا اضاءت شمس، نحن مکتوبون علی عرش ربنا مکتوبون محمد خیر النبیین اللهم صل علی و علی سید الوصیین و فاطمه سید نساء العالمین. خب اینجا هم تعبیر باز بنا یه مجموعه از موارده، لسان این روایات یه تفاوتی با روایات دیگر میکنه که امور تاریخی مربوط به گذشته است، یک یه امور خاص در آسمان، در کلی قبل این بود که حالا نزول برکات بود، نزول باران بود، اینا همه توی این تصویر میامن، اما اینکه اتفاقاتی که برای انبیای گذشته افتاده، نطق همه علما، این دارن مضمون توی این روایات جدیده. یه روایتی هم در تفسیر قمی هست، اینو هم بخونیم. می‌فرماد که در زیر الله نور و سماوات و الارض، حالا روایات نور سماوات و الارض لسانش لسان دیگه است، ولی این روایت می‌فرماد نحن نور لمن تبعنا و هدن لمن اهتدا بنا و من لم یکن منا فلیس من الاسلام فی شک. خب تا اینجا نکته خاصی نداره. و بنا فتح الله الدین و بنا یختمه، اصلا دین با ما آغاز میشه، دینم به واسطه ما تمام میشه. یقینا این دین منظور دین اسلام که ظاهرا نیست، کل دین. حالا و بنا اطعمکم الله عشب الارض، این سبزی های زمین، روییدنی های زمین رو خداوند به ما برای شما طعام درست کرد، به شما خوران یا فراهم کرد این طعام بود. و بنا انزل الله قطر السماء و بنا آمنکم الله من الغرق فی بحرکم و من الخسف فی برکم و بنا نفعکم الله فی حیاتکم و فی قبورکم و فی محشرکم و عند الصراط و عند المیزان و عند دخولکم الجنان. باز دوباره این تسبیب ها خیلی متنوع دیگه، از یک مسئله به ظاهر تشریعی که هدن لمن اهتدا بنا شروع میشه، تا اینکه حتی این طعامی که خدا از روی زمین برای شما فراهم میکنه ای به ماست. حالا به همین ترتیب روایات متعدد دیگر رو دوستان ببینن. این روایات تسبیح از جایگاه امام علیه السلام چی میگه و از درون این روایات ما چه استفاده میتونیم بکنیم؟ این خب روایات بخونید روایت رو، من الان اینجا ندارم.
مرحوم شیر دمسواد تحجید هم میکنه که چون زیارت رجبیه معروف دانجا شده که انا صابل کن و عامل کن فی ما علیکم تخفیز و علیکم تعویز فبکم یجبر المحیز و یجبر مریض و ما تضراب الارحام و ما تقیز. که این تقریبا اشاره به این داره که چون تخفیز به شما شده خدا مناسبت شما انجام بده.
نه، حالا روایت تفویض و جهت تفویضش باشه، تو تصویب چه نکته دیگری داره؟
تصویبش نکتهش همینه که تصریح بگی شده که از باب تفویض.
نه اونو میگی، نه اون روایت تفویض ما یه دسته دیگر روایات ما. اگه تو تصویب نکتهی به ذهنتون میرس که زائد و اون چه گفتیم اشاره کنیم، یه بادیال بخونه.
انا صاحل و کن و عامل و کن فی ما علیکم تفویض و علیکم تعویض فبکن
فا تفیان یجبر المحیض
و
یجبر
مریض.
بله، اینو بعد بحث تفویض و رابطه بین تفویض و این تصویب رو میگه. زارش این است که تو تصویب نکته تازه ای نداره.
یه
نکته ای گشنه
که و ما
تزداد
الارحام و ما تقیض رو اگر منوی خلق بگیری تصویب در خلق رو هم
خلق نیست، ازش خلق است،
خلق در رحم.
بله، نه همین اتفاقاتی که میفته دیگه، نطق علما و آوردن باران چیزی بیش از اون نداره. باران میفرسیم، به ما میفرسیم، اصلا علما که حرف میزنن به ما حرف میزنن ها.
این که نطقه که منعقد میشه در رحم باز یک نطقه خلق میشه.
نه باز خلق، بله، حالا اینو ما احتمالات فعلا نمیخوام الان حس کنیم، میخوام بگم مضمون خیلی ویژه‌ای نسبت به اون بحث قبلی ظاهراً نداره. یعنی اشاره است به این که اتفاقی در نظام تکوین میفته، این اتفاق و جریان، نمیخوام جمع‌بندی کنم ذهن رو خودی حالا بکشم و بحث آخریه، این اتفاق و جریانی که الان در عالم داره میفته یه طریق ماجرا ما هست.
بخونید
بله.
من اراد الله بد علیکم یبین بکم یبین الله الکذب و بکم یبین الزمان الکذب و بکم فتح الله و بکم یختم الله و بکم یمحو الله ما یشاء و بکم یثبت و بکم یفک کل من رقابنا و بکم یدرک الله طلعت کل مؤمن یتوب بها و بکم تنبتون ارض اشجارها و بکم تخرجون ارض تخرجون اشجار از مالها و به کم تنزل سما قطرها و رزقها و به کم یک شکل الله کرد و به کم تنزل الله قیس و به کم تصیق الارض الذی تحمل عبدانه کن و تستقر رجبالها ان مراسیها.
یه نکته تازه داشت، چی بود؟
نکتهش این که موارد که واقعا به فعل امامه مثل که دنیا رو پر از عرض بکنند و اینها لابلای همین بودن.
خب بله، اون که روشنه. نه، این مواردی هم که گفتید مصداق همون جریان عالم تکوین بود، یعنی اینا هم تقریبا مصداق روی خورده توسعه دار. اما یه نکته تازه ای داشت که اگر باید ازتون بحث شد، یه چیز جدید بود که تا حالا توی این روایات نداشتیم. یعنی بحث بکم یمحو الله ما یشاء و یثبت، این یک بحث جدید بود. یعنی حتی در نظام تقدیر عالم هم خدا تقدیر عالم هم ابتدای تقدیر هم محو و جابجایی و تقدیم و تأخیر نظام تقدیر هم به اونهاست. حال بعد روایات دیگه میخونیم، روایات خلقت نوری و نسبت خلقت نوری با عالم تقدیر رو خواهیم گفت. اما این روایت یک همینجا یه اشاره یک ایهایی به اون بحث داشت. ولی من توجه نکردم زیارت. زیارت معصوره ها.
من هم زیارت اول امام حسین در کافی و قبل زیارت
ها. خب این یک نکته تازه هم داشت. یعنی غیر از ما تا الان دو تا بحث رو در باب روایات تسبیح داشتیم دیگه. یکی به جهت تشریعی بود که می گفتیم امام علیه السلام به تسبیح در نظام تشریعی مؤثره. نکته دوم گفتیم که به تسبیح در نظام تکوین مؤثره. منظورم از تکوین جریان امور بود، حالا جریان آسمان، زمین، همه این موارد، انسان، تولد انسان نام شد، همه مصداق اون در واقع تسبیب تکوینی. یه نکته که حال به عنوان احتمال داشته باشیم، در روایات من این رو ندیدم، حال باز دوستان ببینن در روایات هم داریم غیر از زیارت شریفه که در اینجا آمده، که تأثیر امام و تسبیب امام در نظام تقدیر، نظام بدا، نظام محب و اثبات، این مربوط دیگه نظام جریان امور عالم نیست، مربوط به نظام ما تقدم این عالمه، نظام حاکم بر این عالمه. در اونجا هم دست ولایت اهل بیت وجود داره، از روایات دیگه استفاده میکنیم، ولی تو روایات تسبیب من ندیده بودم.
این هم زیارت ارادت و رفت نمادی
بود. بله بله بله، زیر اون میاریم این رو. آره اون روایت رو داریم تو دسته بحث تفویض و نسبت اراده اهل بیت با اراده خداوند، تو روایت تفویض میاریم. اما اینکه در تسبیب این دقت توی روایت تسبیبم بکم یمه الله ما یشاء و یثبت، این نقطه جالبه. خب اینم دسته دوم روایت. انشاءالله اونم دو جلسه دیگه ما میخواد که اون روایات بعدی رو سریع حداقل ما دستبندیش رو عرضه کنیم، یه جمعنی کوتاهی هم داشته باشیم. الان قاعده هفته آینده دیگه دوستان نیستم، ولی هستیمش خیلی انشاءالله هستم. الحمدلله، 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 الحمدلله.